و که مال وزارت نیروه و ترازنامه هیدروکربنی و وزارت نفت، شاید برای مردم عزیز یه مقدار تعجب برانگیز باشه. این برخلاف آنچه که میگن آقا سالها به ما گفته میشه که شما این همه بنزین مصرف میکنید، این همه گازوئیل مصرف میکنید. نه، من اینجوری نیست، ولی من اینو تاکید کنم، از سال 86 که مبنای قیمتگذاری انرژی که همزمان میشه با واگذاری بعد چند سال بعد از اون با پادشاهای کشور، اساسا این نوع نگاه و به اتکای محاسبات قیمت انرژی به تراکمات بازار بین‌المللی فوب نتیجه ای جز رکود مارپیچ رکود تورمی در اقتصاد نذاشته. بگو اینم بگم از آخر هم بگونه ای که ما در سال 1399 قیمت‌های دلاری انرژی در جهان بین 27 تا 40 درصد 42 درصد نسبت به سال 90 منفی شده، ولی تو این بازه به لحاظ ریالی برای مردم ما متاسفانه قیمت انرژی همزمان که داره تو جهان ارزان میشه در این فرآیند، حالا این اخبار چند روزو من بحثم نیست، یعنی تو این دهه اخیر میبینیم که قیمت انرژی برای مردم ایران تا 1200 درصد افزایش پیدا کرده.
بله بسیار خوب. خب آقای دکتر اکبری، شما الان صحبت های دکتر شنیدید، تو صحبتتون فرمودید که اتفاقا ما، یعنی حالا شما مجموعه ای که شما رئیس کارگروه هستید در مجمع تشخیص، میفرمایید که اتفاقا نمیگیم مردم همش مقصر، اتفاقا میگیم دولت هم داره از این حامل های انرژی خیلی استفاده میکنه. خب این مقدار بیشتر باز کنید برای شنونده.
بله ببین، من حالا قبل از اینکه این نکته رو بگم یه نکته تکمیلی هم اشاره کنم. توی اون بحث قبلی که اشاره کردم رو بحث قیمت جهانی، دو تا نکته بود، یکی بحث قیمت های فوبی که وجود داره یا قیمت های جهانی که وجود داره، که گفتم خب این لزوما مقایسه درستی نیست، چون ما بقیه پارامتر اقتصاد جهانی با مردم حساب نمی کنیم که الان بخوایم قیمت انرژی حساب کنیم. مثالش هم همون مثال حقوق بود.
دقیقاً.
نکته دیگه ای که تو این قیمت خیلی تاثیر نرخ ارزه. ببینید تو همه محاسباتی که این افراد انجام میدن برای بحث محاسبه یارانه انرژی، یه عدد خیلی بزرگی هم که ما میگیم حالا این افسانه است، این عدد یه عدد موهومیه، این عددی که داره حساب میشه و واقعی نیست، دو تا عدد تو هم ضرب میکنن، نرخ جهانی اون کالا ضرب نرخ ارز، و بعد مثلا میشه 1600 هزار میلیارد تومان مثلا یارانه انرژی، مثلا 1000 تاش فقط برای گاز، نمیدونم چقدرش برای فرآورده است، و حالا یه حجم قابل توجهی میشه که بعد فکر کنیم واقعا این مبلغی یه جو وجود داره که داره میره جلو. ببینید نرخ ارز هم یکی از همون پارامتر است. شما الان اگر نرخ دلار رو 1000 تا تک تومانی بذارید که سال 90 بوده، یعنی جای خیلی دوری نریم، قیمت جهانی بنزین میشه 700 تک تومانی، یعنی همین 1500 تومانی هم که شما دارید از مردم میگیرید تازه بنزین دارید گرون بهشون میدید، یا 3000 تومان که بیشتر میشه نرخ ارز، بسیار 10000 تومان قیمت بنزین جهانیش مثلا میشه حدود 7000 تومان، قیمت دلار رو بذارید 100000 تومان قیمت بنزین میشه 70000 تومان هر لیترش. ببینید پس این موضوعی که دارم بحث در موردش میکنیم خیلی وابسته به نرخ ارزه. خب نرخ ارز کجا داره تعیین میشه، اصلا چه جوری داره تعیین میشه؟ این دوستانی که حالا یا افرادی که خیلی در واقع اصرار دارن روی موضوع که ما باید بریم به سمت آزادسازی قیمت‌ها، آیا این ور قضیه را میتونن تضمین کنن اگر قیمت‌ها آزاد شد، سال بعد قیمت دلار شد 60000 تومان، باز دوباره همین رویه تکرار نمیشه؟ ببین این مسیر یه مسیر بی انتهاییه که ما داریم میریم جلو، که از این ور قیمت‌ها رو آزاد کنیم، از اون نرخ دلار رو ول کنیم، و این همینطور تکرار میشه، و یعنی این لوپیه که تقریبا میشه گفتش که سال 87 هم همین مسیر رفت جلو، با تازه سال 87 که خزانه کشور بالاخره خیلی از نظر درآمدی خوب بود، شرایط تحریمی اینقدر سخت‌تر نبود، همین مسیر رو دولت انجام داد دیگه، اومد یارانه‌ها رو هدف‌بندی رو انجام داد، ولی شما دیدید سال 90-91 با یه افزایش نرخ ارز تمام کاری که دولت توی هدف‌بندی کرد بی اثر شد، یعنی الان مردم میگن همون 45000 تومان هم کاش به ما نمیدادن، ولی قیمتا به قیمت سال 87 برمیگشت. پس ما نرخ ارز که علت اصلی این موضوع رو ول کردیم، اومدیم با یه معلولی به نام حامل‌های انرژی داریم برخورد می‌کنیم، که من اعتقادم اینه که این اشتباه استراتژیکی که دولت‌ها بیان با معلول‌ها برخورد کنن. توی بحث حامل‌های انرژی الان مسئله کشور بحث نرخ قیمت گذاریش نیست، مسئله اصلی دولت‌ها الان بحث نرخ ارزه. نرخ ارز هم تازه من میگم به واسطه معلوله، باید بریم ببینیم عوامل مؤثر رو نرخ ارز چیه که ما داریم جهش‌های سنگی، تا اون درست نشه هر چقدر ما اینجا کار انجام بدیم تو حامل‌های انرژی، به نظرم مثل رودخونه ای که بالا دستش رو یکی داره گل میکنه، یک سری وایسادن پایین دارن آبو تصفیه میکنن، دوباره میبینم بالا داره در واقع کلی هزینه میشه، اون بالا رو چشمه رو درست کنی سرچشمه گل نشه، این آب زلال خواهد بود اومده بود پایین. در مورد نکته که اشاره کردید در مورد مصرف انرژی، ببینید تقریبا ما سالی 500 میلیون بشکه معادل نفت خام اتلاف انرژی داریم تو شبکه تولید، پالایش، انتقال و توزیع قبل از اینکه به مصرف کننده نهایی برسه. حدود همین قدم تو مصرف کننده نهایی داریم اتلاف میشه، یعنی حدودا میشه سالی 1 میلیارد بشکه تقریبا ما اتلاف داریم که عدد بزرگیه بود، یعنی ما همین 500 میلیونی که داره الان اتلاف میشه رو با قیمت نفت 50 دلار نه 70 80 دلار حساب کنیم، میشه سالی 25 میلیارد دلار ما داریم اینجا فقط اتلاف انرژی رخ میده. حالا این اتلاف کجا داره رخ میده؟ دست مردم که نیست که. شبکه تولید و پالایش و انتقال و توزیع کشور تو حوزه انرژی که برق هست، گاز هست، فرآورده ها هست، همش دست دولته. یا بخش خصوصی ان، یا حالا بخشی هستن که باز دولت روشون نظارت داره، یعنی بس تنظیمگریش دستشونه میتونه مجوزاشونو باطل کنه. پس اصلا توی این قضیه مردم دخیل نیستن، علی رغم تصوری که وجود داره. یعنی نیمی از اتلاف انرژی کشور تو بدنه دولته که خود دولت میتونه بره اینجا حالا با هر اقدامی، یا قیمتی یا غیر قیمتی، به طوری که به قیمت نهایی دست نزنه، میتونه اینجا بیاد این عرض شود خدمت شما بهره وری رو افزایش بده. نکته بعدیش اینه تو قسمت مصرف کننده هم اتفاقا علارغم تصوری که وجود داره دست مردم نیست. ببین مثلا شما وقتی داری یه ماشینی به مردم میدی که صدی 10 لیتر میسوزه، در صورتی که تو دنیا ما الان تقریبا داره رو صدی 2 لیتر دیگه داره ماشین میاد تو دنیا و مردم هم حق انتخاب ندارن، مجبورن همین ماشین رو بردارن، چجوری میتونی مردمو مجبور کنیم به بهره وری انرژی؟ بعد میگیم خب شما ما ماشین بهت میدیم که صدی 10 لیتر بسوزه، قیمت بنزینت هم جهانی بهت میدیم. خب میگه اگه قیمت جهانی میدی حداقل بذار من ماشین رو انتخاب کنم، یعنی ماشین هم حداقل از این بر آپشنای وجود داشته باشه که من اختیار داشته باشم که مصرف کنم تر باشه. بله. شما بله. میگی الا بلا قیمت ها جهانی، انتخاباتم انحصاری.
انحصاری.
و این در واقع مردم لای منگنه قرار گذاشته.
آقای مهندس رحیمی، ببینید بحث اقتصاد مقاومتی الان چندین ساله که توسط مقام معظم مطرح شد. حضرت آقا هم تأکید مؤکد دارن روی اقتصاد مقاومتی، بر روی ایستادن روی پای خودمون. یکی از این ایستادگی روی پای خودمون، خب تولید بنزین و حامل‌های انرژی در خود کشور. ما مشکل بزرگمون این داستان خام فروشی و این داستان نفت دیگه، فروش نفت. خب میتوانیم آقا بیایم که میگم خود ایشون خیلی تأکید داشتن و دارن، فکر میکنم که دیگه اینقدر گفتن دیگه نه همه دیگه حفظ شدن، بیایید پالایشگاه رو تقویت کنیم، خودمون بنزین های استاندارد حالا با هر یورویی که هست خودمون تولید بکنیم. آیا میتونیم بگیم اگر این اتفاق بیفته و نظری که خود حضرت آقا دارن تو این قضیه اگر پوشش داده بشود بهش عمل بشه، میتونیم بگیم روی این داستان هدف منسازی و عادلانه شدن یارانه، خب اگر ما خودمون تولید بکنیم دیگه اینقدر این داستان ها رو نداریم، درسته؟ حداقل تا یک درصدی کاهش پیدا میکنه دیگه. خب تن و بدن مردم هم نمیلرزه. آقا 3000 تومان شد 4000 تومان، 1500 تومان شد 2500 تومان، سوپرش انقدر شد، یعنبولیش انقدر شد، اینو میشه بهش بگیم یا نه باز دوباره این داستان ادامه داره؟ راهکار چیه؟
بله، در واقع اگر حامل انرژی داخل کشور تولید بشن، یعنی منظورم حامل نهایی مصرف کننده است، اتفاقی که میفته اینه که اگر شما بخواد یارانه ای هم حساب بکنید، این یارانه میشه حاصل اختلاف قیمت تمام شده تولید اون حامل با قیمتی که مصرف کننده نهایی میدید، که اینجا خب به هر حال اگر یارانه ای هم گفته میشه یارانه واقعیه، یعنی این چیزیه که به هر حال هزینه ای که انجام شده توسط دولت یا توسط بخش خصوصی، که معمولا دولت حالا بعد این بخش خصوصی رو در واقع هزینه هاشو جبران بکنه، حالا بنهای مختلف، مثلا تو نیروگاه ها میبینید بالاخره یه جا این بخش خصوصی از صندوق توسعه ملی وام گرفته، یه جا خرید تضمینی انجام شده، بالاخره دولت به یک نحوی بدهکار شده. این هزینه هایی که برای دولت ایجاد میشه، این هزینه ها باید پوشش داده بشه، این واقعیتیه. و اینجا خب یعنی میخوام بگم روش محاسبه اینجا روشنه، شما یه هزینه ای انجام دادید، یه حامل انرژی تولید شده رسیده به دست مصرف کننده نهایی، حالا بعد پولش اخذ بشه و در مجموع، این خیلی نکته مهمیه، در کل هزینه های انجام شده با درآمد های کل بعد برابر بشه تا ما بگیم یارانه ای داده نشده. اینجا دیگه نه نرخ ارزی لزوما تو محاسبه عرض میکنم، تو محاسبه نه نرخ ارزی هست نه قیمت جهانی هست، که عرض کردم هزینه فرصت اینا اسمش، تازه اگر درست محاسبه بشه. ما عرضمون همینه که بله، اگر اقتصاد میخواد مقاوم باشه، مقاوم یعنی چی؟ به معنای ریاضت اقتصادی نیست، خود حضرت آقا هم فرمودن اقتصاد مقاوم یعنی اقتصادی که در مقابل تکانه های بین المللی بتونه مقاومت کنه، به راحتی از پا در نیاد، چکننده نباشه. خب یکی از شرایط این همین تولید داخله، همین ایستادن روی پای خوده. منتها خب واقعیت ها رو باید دید، در واقع ساخت پالایشگاه، تولید داخل، اینها سرمایه میخواد، تامین مالی نیاز داره، مجموعی عوامل هستش که میتونه اینها رو در واقع دچار چالش بکنه.
آقای دکتر قلی‌زاده، ببینید آقای دکتر اکبری حرف بسیار خوبی زن و آقای مهندس رحیمی الان تو بحث اومدیم توی داستان حق انتخاب. ببینید ما زمانی که میایم میگیم آقا خودروی صدی 10 لیتر مثلا آقا باید استفاده بکنی، بعد بیایم بگیم که خیلی خوب حالا باید بیای پول 28000 تومان مثلا حامل انرژی بدی بر طبق فوب خلیج فارس. خب اگر فوب خلیج فارس شما توی کشورهایی که دارن اینو این کار رو انجام میدن، الان خودروهایی که دارن به قول ایشون صدی دو صدی سه دیگه نهایت صدی سه و نیم چهاره الان، یعنی دنیا رو به جایی میره که حالا اصلا کاری با خودروهای نه هیبریدی و برقی اصلا کاری نداریم. همین سوختهای بنزینی و خودروهایی که داریم میبینیم، همه ماشینایی که هستن که جلوش هم حالا گرفته شده نمیتونه بیاد و به قول جناب آقای دکتر اکبری حق انتخابی الان مردم ندارن، آیا این انصافه؟ بیایم مثلا بگیم که آقا خانم شما بیا مثلا فلان ماشین تا روشن میکنی سلید بنزین میسوزونه، بعد بیای خب ماشاءالله این ترافیک هم که خدا بده برکت حرکت میکنی از صبح بسم الله الرحمن الرحیم میای دیگه حداقل 4 ساعت بعد تو ترافیک باشی تا شب، این قیمته خداوکیلی بی انصافیه بخوایم تازه ببریمش بالا، اینم با این همه گرفتاریا و بعد این تن و بدنه بلرزه. گفتم الان با آقای مهندس رحیمی و این داستان اقتصاد مقاومتی، ما یک سری خود از آقا وقتی مطرح کردن گفتم آقا اقتصاد ما اشتباهی یک سری ترجمه کردن به همین داستان ریاضتی، این شما موافقی صحبت من هستید یا نه؟
بله قربان، من شنیدم، مطالب کاملا درسته. من اگر چند تا نکته دیگه اضافه کنم، ببینید اتفاقا هم ببینید جفا در ابعاد مختلفی اتفاق میفته و اینم عرض کردم من در عرایضم که تایید فرمایش جناب دکتر اکبری عزیزه. ببینید این مردمی که نوک پیکان هستن همیشه از طرف این شرکت بهینه‌سازی که زیر نظر وزارت نفته، در حالی که خود وزارت نفت و شرکت‌ها و پالایشگاه‌هاشون و وزارت نیرو نیروگاه‌هاشون که از بزرگترین مصرف کنندگان انرژی کشورن و هرگز اسمشون میان نمیاد، همین مردمی که واقعا در آمارها مورد جفا واقع میشن، در سال 70 عرض کردم حدود 30 میلیون لیتر در روز نفت سفید مصرف میکنن. خب در یک اقدامی کشور تصمیم میگیره به اصطلاح گازرسانی انجام بده، شبکه های گاز گسترش پیدا میکنه، خب مصرف نفت سفید هم الان که دارم با شما صحبت میکنم حدود 5 میلیون لیتر در روز به یک ششم کاهش پیدا میکنه. بنابراین شما اگر امکان جانشینی و اون چارچوب و اصول اقتصاد رو تنظیم کنید، این اتفاق ها میفته و منطقیه. اما ببینید یک اتفاقی افتاده، این رابطه مالی یک آسیب، یعنی روابط مالی که در این حوزه ها تنظیم شده از سال 86
با.
یعنی از سال 86 به نرخ ارز رسمی به اصطلاح قیمت نفت در صورت‌های مالی پادشاه‌ها نشسته و از سال 98 به بعد، ورود آبان ماه 98 به بعد، نرخ ارز نیمایی تبدیل شد نزدیک به نرخ ارز همین بازار آزاد. ولی شما ببینید صورت مالی پادشاه‌ها رو که نگاه می‌کنید خیلی اتفاق عجیبی افتاده. در صورت‌های مالی پادشاه‌ها ما در دنیای واقعی هر لیتر بنزین رو مثلا به یکی از کشورهای اطراف 4290 تومان فروختیم.
بله.
همین بنزین رو به دولت جمهوری اسلامی 5150 تومان فروختیم. نگاه کنید، من تکرار می‌کنم چون عدد خیلی مهمه. این عدد اتفاقا باید مورد توجه کارشناسان به خصوص طرفداران جهانی سازی قیمت‌ها باشه که چیکار کردن با این روابط. این روابط در سمت عرضه انرژی از سال 86 پیاده شده. الان دعوای ما سمت تقاضات، در سمت عرضه رابطه مالی گذاشتن که بنزین رو رفتن به یکی به کشورهای اطراف، یعنی صادرات واقعی رفتن به مردم خارج فروختن 4290 تومان، اما به دولت جمهوری اسلامی فروختن 5154 تومان. 800 تومان به دولت جمهوری اسلامی بنزین رو گرونتر از صادرات دنیای خارج فروختن. لذا اینها جفایی در حق مردمه که جناب عالی میفرمایید و مردم رو ما همیشه با این خودروها، با این به اصطلاح کیفیت شبکه عمومی حمل و نقل چه برون شهری و چه درون شهری و عدم توسعه حمل و نقل ریلی درون شهری و برون شهری و همچنین به اصطلاح پایین بودن به اصطلاح سفرهای هوایی ما دیگه قیمتاش رو حتما شما و شنوندگان میدونید، بعید میدونم مردم عادی حداقل 7 دهک اول بتونن از هواپیما استفاده کنن. خوب در دنیای امروز اصلا چنین مباحثی دنیا ازش عبور کرده که مثلا در دنیای پیشرفته مردم بیشتر به تشویق مصرف برق رو به اصطلاح سیاست گذاری میشه، چرا که میگن این مصرف انرژی به خصوص برق با توسعه رابطه یک به یکی داره. این ادبیاتی که ما امروز درگیرشون هستیم در تقریبا در جهان پیرامونی ما، به خصوص در کشورهای مثل ما که در رتبه در قله انرژی جهان هستیم، نباید مردم ما دلخوره چنین مسائلی رو
آیه دکتر قلی زاده شما میفرمایید هفته هک اول نمیتونه سوار هواپیما بشه. خدا خیرت بده شما رو. الان نمیگی مثلا هواپیما شما
احتیاط کردم. اصلا بله
ببینید اصلا ترجیح میدم میگم با همین ماشینای کیف بی کیفیت بریم تو جاده میبینیم چقدر هم سوانه رخ میده و
ما 15,000 جناب فامیلی جناب
فردوسی هستم قربان.
بله همین الان شما سالنامه سازمان راهداری سال 1399 در سایت سازمان راهداری هست، یه سند رسمی دولتی. ما همین الان سالانه چه در جاده هامون 15,000 نفر جان خودش رو از دست میدن، 500,000 نفر زخمی میشن. صدمات جاری آمار رسمی کشوره.
خب ببینید الان شما حساب بکنید آقای دکتر اکبری، آقای منصرحمی و آقای دکتر قلی زاده، حالا به عنوان یک صدای مردم میخوام بهتون میگم ببینید اصلا کاری با هواپیما و حالا سفر با هلیکوپتر و کشتی اینا نداریم. همین که مردم عادی حالا تعطیلات نوروز میخواد بشه، نمیدونم پس فردا میخواد فلان تعطیلاتی بشه، بالاخره میخوان یه سفری برن. خب قطعا ترجیحاً هم همه میخوان با خودرو برن دیگه، هیچ کی با هواپیما کسی جرئت نمیکنه. حالا با این بلیط ها و قیمت ها اینو که بخواد بره حالا جرئت هم بکنه نمیتونن خریداری بکنن. خب واقعا الان شما ببینید حالا مثلا میان میگن که دولت اعلام میکنه برای 20 لیتر 30 لیتر 50 لیتر 60 لیتر مثلا بهتون. خب شما حساب بکنید همین ترافیکی که جاده شمال میخوایم بریم برای عید، شما یک مسیری که 5 ساعته میشه 15 ساعت. خب خودرو هم که همینطور داره سوخت میسوزه، به قول خود آقای دکتر اکبری صدی 10 میگم تا استارت میزنی یه حرکت میکنی که یه لیتر دو لیتر شفت. خب واقعا بعد شما حساب بکنید اصلا شما بگو به این مردم 200 لیتر هم بدیم، بعد قیمتش اصلا 200 لیتر کاری نداریم، بعد حالا این قیمت رو یک دفعه این حامل انرژی رو، و حالا میگن که تا سال آینده رشدی نمیکنه. این سال آینده تجربه ما نشون داده سال آینده یعنی فروردین، یعنی مردم با خیال راحت سفرهای نوروزی رو برن. حالا انشالله بعدن از اردیبهشت میخوام بشینیم راجع به افزایش قیمتهای حامل انرژی صحبت بکنیم. یک دفعه مینی که نشستیم اصلا اون سفرم از تو گلوی مردم در میاد که آقا کاش نرفته بودیم. این چیکار واقعا باید کرد؟ ببین الان شما به عنوان خود شما که مسئول کارگروه حکمرانی مصلحت نظام، شما هم که کارشناس انرژی اندیشکده اقتصاد مقاومتی، آقای دکتر هم که اقتصاد انرژی، یه راهکار بدین چون واقعا زمانم نداریم، یه جنبندی بکنین ان شاء الله به یک نتیجه برسیم. آقای دکتر اکبری بفرمایید، خواهش می‌کنم.
ببینید تو موضوع انرژی ما باید کشور به یک تصمیم جدی برسه. اولا اینکه این فرض که ما باید وصلیم به قیمت‌های جهانی و این در واقع ارتباط برقرار بشه، تا زمانی که من عرض کردم خدمت شما ما در واقع این مشکل جهش نرخ ارز داریم، یه فرض باطلیه. یعنی اصلا این مسیری که ما بیفتیم تو این قضیه که در واقع آینده ایدئالش این باشه که هر پمپ بنزین یه تابلو داشته باشه که مثل همین در واقع تصاویری که شما می‌بینید از کشور خارجی که این بالا رفتن و پایین اومدن قیمت نفت، این قیمت‌های حاملای انرژی که اون پمپ بنزین داره عرضه می‌کنه تغییر می‌کنه و شناور هست، تقریبا میشه گفتش که تو کشور ما عملا امکان پذیر نیست. عرضم کردم به علت همین جهش‌های ارزی، مثلا شما همین الان بخواید همین قضیه رو انجام بدید باید مثلا بنزین لیتر 19000 تومان 20000 تومان بدید.
بله.
و این عملا امکان پذیر نیست. گازوئیل شما مثلا در واقع تو همین گازوئیل 300 تومانی شما مثلا بعدش حداقل همین حدود 22000 تومان که جهش‌های خیلی زیادی داره و تبعات اجتماعی امنیتی رو داره دیگه. حالا ما آبان 98 رو داریم و تجربیات تاریخی که تو اون زمینه اتفاق افتاد. من یه نکته رو می‌خوام اینجا بهتون اشاره کنم. ببینید ما اتفاقا از همین تجربه آبان 98 استفاده کنیم. تو سال آبان در تاریخ آبان 98 قیمت هر لیتر بنزین تو ایران 1000 تا تک تومانی بود. قیمت بنزین آزاد با نرخ دلار 11000 تومان اون زمان 5500 تومان بود. یعنی دولت 4500 تومان حالا به اشتباه یا به غلط میگفتیم یارانه داره میده. یعنی غلط میگم، یعنی تو این اصطلاح علمی که میگن یارانه داره پنهان داره میشه. یعنی به ازای حلی دولت در آبان 98 4500 تک تومانی یارانه میداد. الانی که ما الان در آبان 1400 هستیم، قیمت هر لیتر بنزین تو همون محاسبه در واقع فوق خلیج فارس با دلار 28000 تومانی تقریبا حدود 19 تا 20000 تومانی.
اون زمان ما چقدر میتونستیم در پالایشگاه بنزین
نه حالا من این نکته رو میخوام بگم، ما الان 20000 تومان قیمت بنزین، قیمت بنزین آزاد چقدره؟ 3000 تومان. مقدار یارانه چقدره؟ 17000
تومان.
یعنی همین الان ما بعد از دو سال دولت، ببین اون زمان دولت چی گفت؟ گفت سه تا دلیل آورد برای این کارش. گفتش که من میخوام درآمدهای دولت اضافه بشه به خاطر اینکه میتونم مصرف کم بشه بتونم صادرات انجام بدم، قاچاقم کم بشه. الانی که الان بعد از دو سال اجرای این طرح هستیم، قاچاق نه تنها کم شد نشده، به خاطر اینکه انگیزه بیشتر. چرا؟ اون موقع یک کسی که قاچاقچی بود به ازای حلیت بنزین 4000 تومان درآمد کسب میکرد، الان داره تقریبا یه چیز دولوش 20,000 تومان منهای 3,000 تومان 17,000 تومان کسب میکنه. درآمد دولت هم که افزایش پیدا نکرده. چرا افزایش پیدا نکرده؟ ممکنه درآمدش از فروش بنزین رفته بالا، ولی انقدر هزینه هاش این بر رفته بالا
من.
که عملا میشه گفتش که ترازش منفی تر شده، نارضایتی هم که بیشتر شده، اون مشکلات امنیتی اجتماعی هم که به وجود اومد در کشور. یعنی ما از یه شرایط بد اومدیم یه تصمیم بد گرفتیم و به یه شرایط بدتر رسیدیم. الان خیلی هم میگن کاش همون دلار 1000 تومان بود، بنزین هم 1000 تومان بود، یعنی حداقل اون شرایط خیلی بهتر. حالا این عرضی که من خدمت دوستان داشتم که اگر ما اومدیم مثلا قیمتا رو آزاد کنیم و اینو چسبوندیمش مثلا به قیمتای فوق و بعد دلار شد 60,000 تومان 100,000 تومان، دوباره میخوایم چیکار کنیم؟ بنزین اون موقع مثلا دوباره باید قیمت 70,000 تومان رو اینا حساب کنیم دیگه. یعنی این چرخه باطل هی توش میافتید. در مورد چه باید کرد، من یه نکته خیلی کوتاه بگم، حالا بحثش خیلی مفصل شد، واقعا یه برنامه دیگه بخواد چون این موضوع. ببینید ما باید به این سمت بریم که بخش مصرف نهایی، مصرف کننده نهایی و مصرف کننده عمده دولتی یا صنعتی رو از هم تفکیک کنیم، نظام قیمت گذاری اینا رو هم در واقع تفکیک کنیم. ببینید هیچ دلیلی نداره یه صنعتی مثل فولاد، مثل سیمان، مثل پتروشیمی که صادرات دلاری داره و داره به دلار درآمد کسب میکنه، خوراک سوبسیدی رایگان اینجا بگیره یا ارتباط خدمت شما با قیمت پایین بگیره.
آیا اکبر خیلی مشکل. آیا قلی زاده من از شما یه خدافظی هم داشته باشم؟ ممنون از شما، فقط یک جمله خیلی کوچولو کوتاه.
خواهش میکنم، هیچ کشوری سرنوشت اقتصاد خودش رو به ارز خارجی گره نمیزنه. کاری که در صورت مالی افتاده ان شاءالله که رابطه ارز با صورت مالی داخلی قطع بشه.
قربان شما، خدا نگهدار.
خواهش میکنم، خدا.
خب آقای دکتر عبدالعلی رحیمی مظفری، عضو هیئت رئیسه کمیسیون انرژی مجلس پشت خط، سلام علیکم.
بنده هم عرض سلام دارم از نظر شما، همکارانتون و همه شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، در خدمت شما هستم.
ما 5 دقیقه وقت شما رو میگیریم، ان شاءالله در خدمت شما باشیم که بتونیم به جنبندی برسیم. آقای دکتر، صحبت های دوستان رو شنیدیم، دوست داریم که راجع به این بحث هدفمند سازی و عادلانه شدن یارانه انرژی صحبت های شما رو هم بشنویم، خواهش میکنم.
بله، ببینید برای بحث عادلانه کردن توزیع یارانه ها یا اصلا آزادسازی قیمت های حامل های انرژی نیاز به یک شرایط پایدار اقتصادی داریم و نیاز به یک انقلاب اقتصادی هست.
بله.
ما واقعا در شرایط فعلی خیلی جاها امکان آزادسازی نداریم و طبیعتا اون اتفاق بدی که داره میفته اینه که در شرایط فعلی هر کی بامش بیش برفش بیشتره.
بله.
هر کی بیشتر استفاده میکنه بیشتر یارانه میبره. تو حوزه صنعت همینجوره، تو حوزه تجاری های کوچکتر همینه و نهایت هر کی کمتر میتونه از این یارانه، از این انرژی استفاده کنه، بهره کمتری میبره. حالا ما اگر بخوایم یک شرایطی ایجاد کنیم که این عادلانه بشه، باید یک شرایطی داشته باشیم که بتونیم کل این سیستم رو آزاد کنیم.
بله.
ولی مقطعی آزاد کردن اینها میشه. رو بعضی از شرکت ها خب یک اقدام این سال پیش در بودجه 1400 مجلس کرد، هم در بحث آب هم در بحث گاز، و اومد قسمتی از این و هم در بحث برق قسمتی از این یارانه ها رو روی صنایع بزرگی که به نحوی جنسشون رو به قیمت بین‌المللی عرضه میکنن بتونه برداره، نسبی هم برداشت، به طور کامل بر نداشته.
درست.
حالا ما اگر بخوایم اینا به طور رسمی کامل اجرا کنیم، شاید شرایط فعلی زمینش نباشه.
بله.
و زمینه پذیرشش هم بین مردم نیست، چون اون تیزی که تو نگاه اول بلافاصله دچار یک شوک اقتصادی و مشکل میشن، عموما مردم مستضعفن.
بله.
عموما قشر پایین جامعه هستن.
بله.
ما باید به تدریج از همون صنایع شروع کنیم، به تدریج برسیم به خدمت شما که عرض کنیم تجاری ها، و بیایم هم حساب کنیم ببینیم واقعا این ضریب تأثیر حامل های انرژی در تولید این کارخانه جات چقدره.
بله.
و چقدر اینها میتونن رو قیمتاشون اثر میذاره و اینو بتونیم تو بازار مدیریت کنیم.
بله.
اگر این کار رو انجام ندیم، قطعا یک شوک اقتصادی بد به وجود میاد، وگر نه شرایطی که داریم الان اصلا شرایط مناسبی نیست. این نکته اول.
بله.
حالا چون وقت ندارید، نکته دوم اینه که ما واقعا اگر داریم به هر بهانه‌ای به تولید ملی اهمیت میدیم.
بله.
تولید ملی فقط خودرو نیست، تولید ملی فقط اون اجاق‌گازی که تولید میشه نیست، تولید ملی فقط یخچال نیست، تولید ملی بزرگترین افتخار ما پالایشگاه
بنزین
خلیج فارس هم هست.
دقیقاً
که میایم بنزین اینو که تولید ملی هست سالانه اینجوری هدر میدیم که میخوان یه خودرو تولید ملی تولید کنن.
بله
ممکنه اثر اون بیشتر باشه. من یه آمار بدی بدم و اون این که یک خودرو سمند مسافرکش بین شهری سالانه به اندازه قیمتش یاران انرژی میخوره.
بله بله که اینطور. خب آقای
ما باید اگر تونستیم این رو ارزش گذاری کنیم، همه چی رو کنار هم ببینیم و ببینیم، باور کنیم که انرژی بزرگترین تولید ملیه.
بله دقیقاً بنده هم توی صحبتام و عرایزم عرض کردم. بله دقیقاً همینطوره.
اون موقع میتونیم تصمیم درست بگیریم.
ممنونم از شما آقای دکتر عبدالعلی رحیمی مظفری، عضو محترم هیئت رئیس کمیسیون انرژی مجلس. سپاسگزارم. عصرتون بخیر. یا علی، خدا نگهدار. آقای مهندس رحیمی در حد 30 ثانیه جمع‌بندی بفرمایید لطفاً.
خواهش میکنم. ما در همین راستا یک نامه‌ای دادیم خدمت جناب آقای میرکاظمی، ریاست محترم سازمان برنامه بودجه. نامه رو رسانه‌ها هم خوب پوشش دادن، امیدوارم خود ایشون هم خونده باشن. همین مباحثی که دوستان فرمودن رو به طور خلاصه اونجا بیان کردیم. راهکارمون هم راهکار در واقع قیمت‌گذاری پلکانی بود، به این دلیل که ببینید هر راهکاری که بخواد در واقع حالا انقلاب اقتصادی باشه یا خیلی از مبانی باشه برای بلند مدت، الان دولت هم در واقع روی این موضوع به دلایل کسری بودجه که ما البته اینو درست نمیدونیم ولی روش تمرکز کرده. همین که به حال مصرف انرژی کشور یه بحث مهمی عرض کردم ابتدای بحث خدمتتون، راهکار کوتاه مدت باید توجه بشه به قیمت گذاری پلکانی. حداقل تو گاز و برق راهکاریه که تا حدودی الان وجود داره، آثارش رو دیدن، جوابگو هست. فشار رو از رو اقشار ضعیف کم میکنه، تمرکز میکنه بر اقشار پرمصرف و پردرآمد. البته هر پرمصرفی پردرآمد نیست، به خصوص تو بنزین اینطوره، واسه همین عرض کردم برق و گاز. الان توی برق شما توجه کنید، ما قرضهای برق که نگاه کنیم 0.2% از قبوز برق 7% از کل مصرف رو دارن انجام میدن. متوسط مصرفشون 8600 کیلووات ساعته. وایفای دوستی توی مناطق عادی 300 کیلووات ساعته الگو. حالا ببینیم الگو اصلا پایین 600 کیلووات ساعت، شما در نظر بگیرید که دو برابرشه. 8600 کیلووات ساعت چند برابر؟ بیش از 20 برابر الگو دارن مصرف میکنن. خب چرا اینا رو نمیتونن گرون کنن؟ حالا شما مردم رو میگید فشار میاد بهشون. کسی که 8000 کیلووات ساعت داره برق مصرف میکنه قطعا خونش استخر جکوزی داره. و این نکته دیگه هم فقط عرض میکنم، دولت برای کسری بودجه نباید بیاد سراغ انرژی. بنا بوده بودجه کشور غیر نفتی باشه، حالا چه دومانیم سراغ حامل های انرژی. دولت راهکارهای دیگه ای داره، هزینه هاشو باید بیاره پایین. من از دوستانی که تو زمینه مالیات کار میکنن یه عمری گرفتم، هولوش 130 هزار میلیارد تومان ما فرار مالیاتی داریم. خب چرا سراغ اینها نمیره؟
خیلی متشکرم از مهمانان عزیزمون که به صورت حضوری و تلفنی در خدمتشون بودیم و همچنین از شنوندگان عزیز تشکر که با ما همراه بودید. مجددا تسلیت عرض میکنم شهادت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها را. فراموش نکنید تا ساعتی بعد فایل صوتی و متن این برنامه بر روی سایت رادیو گفتگو با آدرس رادیو گفتگو دات آی آر خواهد بود. ان شاء الله چهارشنبه رأس ساعت 14:30 با یک گفتگوی اقتصادی دیگر با شما همراه خواهیم بود. تا برنامه بعد، خدایا رو نگهدارتون.
بسم الله الرحمن الرحیم.
به حاج قاسم سلیمانی شهید عزیز به چشم یک فرد نگاه نکنیم، به چشم یک مکتب نگاه کنیم.
شهید سلیمانی، مکتب تراز تمدن نوین اسلامی، فراخوان مقاله نخستین همایش ملی علمی پژوهشی مکتب شهید سلیمانی، محور مقالات، مؤلفه های مکتب شهید سلیمانی. مکتب شهید سلیمانی، مکتب تمدن ساز. شهید سلیمانی و مکتب مقاومت، مکتب شهید سلیمانی و نظام سلطه. شهید سلیمانی به مثابه یک رسانه تمام عیار. شهید سلیمانی و آینده آرمانی جامعه. شهید سلیمانی فرمانده محبوب. شهید سلیمانی و ابعاد حقوقی ترور ایشان. شیوه ارسال آثار. ارسال فایل مقالات از طریق آدرس الکترونیکی article@